روزگار چونی بی من. ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
موسیقی زیبایی رو شنیدید. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه نیستان رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و درباره شعر و موسیقی صحبت میکنیم. آقای شهابی لطف میکنن در فواصل برنامه حکایت‌های شنیدنی هم برای ما نقل میکنن. امیدوارم که برنامه امشب نیستان به ویژه بخش گفتگو مورد توجهتون قرار بگیره و لذت ببرید. در خدمت شما هستیم آقای شهابی.
بله، یکی از فرم‌ها یا انواع موسیقی با کلام که امروزاً به دست ما رسیده تصنیف هستش.
بله.
که حالا یک مفهوم عام داره، یک مفهوم خاص داره. می‌خوایم قدری در خصوص تصنیف صحبت کنیم، اما حیفم میاد یک مقاله یحیی زکا در کتاب شعر و موسیقی در ایران نقد میکنه که من دو سه خط از این رو میخونم برای عزیزان شنونده تا ببینن این تاریخچه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم باز به چه گذشته‌ای برمیگرده. این گونه میآورد که قبل از آن که مردم پیشامدهای مهم تاریخی از غلبه و شکست یا داستانهای حماسی و عشقی را بر روی الواح گلی و سنگی و فلزی یا پوست و کاغذ ثبت نمایند، آنها را در لوح خاطر خیش ضبط نموده، با زبان بازگو کرده، برای نسل‌های آینده به یادگار می‌گذاشتند و چه بسا برای سهولت حفظ آنها در خاطر، داستان‌ها و خاطره‌ها را به صورت شعر و ترانه درآورده و به تناسب در مراسم مذهبی و جشن‌ها و بزم‌های عمومی برای تحریص و تشجیع دیگران همراه با موسیقی و آواز می‌خواندند. تحریص منظور تشویق و ترغیب کردن هست.
بله. همون حکایت و نقل کردن به صورت سینه به سینه دیگه.
دقیقاً ما ضرب المثل هایی که خیلی
دست رسیده.
بله، مادر بزرگا خانم وحیدی گرامی می‌بینیم یه چیزایی نقد می‌کنه خیلی موزونه، یه
بله.
حکایتیه، یه پندیه.
بله. چقدر شیرینه. بله.
چقدر شیرینه و راحت اینها به ذهن سپرده میشه. حالا الان نمیدونم بچه‌ای که درگیر فضای مجازی و کودک‌ها و اینها و جوانای الان واقعا اینها به گوششون میرسه میتونن استفاده کنن، ولی نسل‌های قدیمتر خیلی آشناست. اگر اندرزی بوده، پندی بوده در قالب این کلامی که
بله به صورت ضرب المثل اگر گفته میشده واقعا تاثیرگذارم بوده.
دقیقاً. بله، و این میبینید ریشه در گذشته‌های دور داشته. حتی بعدها که روی کاغذ اومد و این کتاب ها رایج شد، باز همچنان این روش سینه به سینه توی سرشت و فطرت ما ایرانی ها هست. این داستان ها خیلی مواقع در قالب کلام موزون می آمده. یعنی ما تصنیف و در مفهوم عام موسیقی همراه با کلام که به صورت موزون اجرا بشه میشناسیم.
بله.
این رو در پس ببینیم که ریشهش به خیلی گذشته های دور برمیگرده. مفهوم خاصش هم حالا تو این برنامه انشاءالله اگر نشه در برنامه دیگه حتما راجع به صحبت میکنیم. در لغتنامه دهخدا تصنیف بیشتر از اون که جالبه در معنی موسیقی بیاد به معنی گونه گونه کردن یا نوع نوع کردن اشاره شده بهش.
بله.
یعنی یه چیزی رو قسم قسم کردن. بعضی از متخصصین موسیقی اعتقاد دارن که تصنیف کلامیه که با الهام به موسیقی سروده میشه، یعنی یک داستان روایی، یک حکایتی هستش که از موسیقی میان کمک میگیرن و اون رو بیان میکنن. و حالا باز متخصصین معتقدند که فرم‌های شعری که برای تصنیف سازگارتر بوده و بیشتر استفاده می‌شده رباعی، دو بیتی و غزل هست. من اشاره کردم خیلی مواقع انقدر این تأثیر موسیقی برای شعر و کلام لازم بوده که حتی شعرای نامداری که صدای خوش نداشتن یا نمیتونستن حالا خیلی موزون و دلپذیر و دلپسند اشعارشون رو بخونن، سراغ افرادی میرفتن که به اونها راوی میگفتن.
بله.
یعنی شاعر شعر رو میسروده، اجراشو میسپرده به راوی که اون بتونه حالا خوانش رو به نوعی دلپذیر برای شنونده ها اجرا کنه. به خدمت شما عرض شود که وقتی صحبت از تصنیف میشه، ممکنه این سوال برای عزیزان شنونده پیش بیاد که پس لحن چیه؟ ما یک لحن هم داریم. ببینید، لحن رو در اصل مجموعه از اصوات میشناسن که با زیر و بمی و یه ترتیب خاصی به صورت منظم اجرا میشه
و همون لحنی که زیبایی میده و خوش آهنگ میشه اثر به گوش شنونده.
دقیقاً. ما اگر بخوایم یک تطبیق
در بیان هم همین اتفاق میفته آقای شهابی.
بله. داریم ما شما که دیگه استاد بنده هستی در گویندگی لحن رو بله شنیدم که تذکر میدم. اگر بخوایم یک مطابقتی با موسیقی غرب پیدا کنیم، برای لحن میتونیم ملودی رو معرفی کنیم. حالا شاید دوستان شنونده بگن ملودی چیه، واژه کمی موسیقایی و پیچیده است. ببینید، وقتی ما یک اثر موسیقی رو میشنویم، اون سازی که بیشتر از بقیه به گوش ما آشنا میاد و خطش رو میتونیم دنبال کنیم میشه ملودی. یا های. مثلا وقتی یک اثری رو میشنویم، اون خط، اون ردی که از اون قطعه موسیقی تو ذهن ما میمونه معمولا ملودیشه. یا اگر چند نوت ابتدایی از یک ملودی رو بشنویم، میتونیم بگیم این موسیقی فلان فیلمه، این موسیقی فلان خواننده است.
بله.
یعنی اثر انگشت یک اثر رو میان در لحن، در ملودی جویا میشن و هرچی حالا این ملودی ما دلپذیرتر باشه، هرچی این ملودی ما هوشمندانه تر انتخاب بشه، میتونه تاثیرگذاریش بیشتر باشه.
یه اتفاقی هم اینجا میفته وقتی که ما اثری رو میشنویم از یک آهنگساز، بعد اگر دفعات بعد آهنگای دیگری بشنویم، رد پای اون لحن و ملودیه کاملا تو مشهوده و میگیم کار آهنگسازش فلان هنرمنده. دقیقا این میشه که برای خودشون انگار یه امضایی دارن توی ساخت آثارشون.
بله. و حالا یک نکته فرعی هم که داره، گاهی اگر کسی ایده هم گرفته باشه از یک آهنگساز بنامی، بله، کاملا مشخصه که
یه برداشتی داشته.
حالا بله، متاسفانه ما میبینیم که خیلی از آثار امروز کپی شده است، حتی در موسیقی مردم پسند خودمون میبینیم، از کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی، حتی کشور ترکیه و اینها یه سری لحن‌ها یا ملودی‌ها رو میگیرن کپی بله، میکنن روش اشعار فارسی میذارن. ولی به هر حال این ایده گرفتن بسیار خوبه و حتی در سطوح بالا توصیه هم میشه. بریم سراغ یک غلط رایجی که گاهی میبینیم تصنیف و سرود رو هم در کنار همدیگه استفاده میکنن. پس لحن رو متوجه شدیم، تصنیف رو صحبت کردیم به مفهوم عام، بریم سراغ سرود. ببینید، معمولا موسیقی هایی که به صورت دسته های بزرگی از خواننده ها اجرا میشن ما به عنوان سرود میشناسیم.
بله.
حالا این سرود میتونه سرود انقلابی باشه، سرود ملی باشه، سرود حماسی باشه، و جایی که تک خواننده هست خیلی سرود جایز نیست که بخوایم استفاده کنیم. گونه دیگه از موسیقی با کلام شروه هست که شعر و موسیقی هایی در مرثیه جوانان ناکامه که در راه وطن شهید میشن و بیشتر هم میبینیم شروه ها مختص هستند به مناطق جنوبی کشورمون، و ولی به هر حال موسیقی آهنگینی هستن که کلام هم دارن.
بله.
گونه دیگه حراره هستش که این گونه میارن تصنیف هایی که مردم شهرستان ها با انگیزه مسائل سیاسی و مبارزه با حاکمان و فرمانداران نالایق در طول تاریخ اجرا می کردن رو بهش میگن حراره. پس با سرود، شروه، حراره و لحن و تصنیف مفهوم عام آشنا شدیم. یک مفهوم دیگه‌ای در موسیقی میمونه که بسیار پرکاربرد، شادروان ملک و شعرای بهار در این خصوص صحبت کردن که من سعی میکنم از رو برای شما قرائت کنم، اون هم ترانه است.
بله.
بسیار واژه پرکاربردیه که گاهی هم ممکنه به اشتباه استفاده بشه. ملک و شعرای بهار اعتقاد دارد لفظ ترانه از لحاظ آهنگ هر قطعه کوچکی که دارای لحنی از الحان موسیقی باشد میتوان آن را ترانه نامید و حتی تصنیف‌های امروز را هم بدین قاعده میتوان ترانه نام نهاد. در جای دیگر میآورد ترانه شباهت به تصنیف داشته است و گفتن و نواختن آن عام و شنیدن آن خاص طبقات دوم و سوم بوده است. احتمالاً منظورشون طبقات اجتماعیه.
بله.
گذشته از وجه تسمیه‌ای که صاحبان فرهنگ برای آن گفتن، چنین پیداست که در وجه قسمت‌های نام برده مثل سرود و چکامه قرار داشت و خاص همگان و متعلق به عموم مردم بوده است. ببینید یکی از بخشایی که در خصوص ترانه مد نظر هست و بهش تاکید شده، ملک و شعرای بهار هم اشاره میکنه، اینه که ترانه باید مردمی باشه.
بله.
و مقبولیت پذیرش برای اکثر جامعه رو داشته باشه. حالا اون طبقات دوم و سومی رو هم که اشاره میکنند این هستش که به هر حال حالا غیر از اون قشر مرفه سایر طبقات جامعه هم بتونن باش ارتباط برقرار کنن. و یکی از ویژگی های ترانه اینه که از دو یا چند بیت اشعارش نباید تجاوز کنه و شاید بیت اولش قافیه داشته باشه بقیه قافیه نداشته باشه. و یه نکته‌ای که در خصوص ترانه لازم میدونم بهش اشاره کنم، یه کلمه نسبتا جدیدیه بین حالا اهالی موسیقی و ما میتونیم یه گوشه چشمی داشته باشیم به موسیقی غرب. یعنی خانم وحیدی، زمانی میبینیم ترانه تو کشور ما رایج شد.
بله.
که سبکای غربی هم تو کشور ما اومدن، یعنی موسیقی های تنظیم شد بر اساس موسیقی های حالا غربی یا آمریکایی.
موسیقی پاپ آمد. بله.
دقیقا همون دهه 40 دهه 50 که موسیقی راک طبق فرمایش شما، موسیقی جاز، موسیقی بله. لاتین، حتی موسیقی کلاسیک اروپا که پاشون باز شد به کشور ما، ما میبینیم ترانه با سبک‌های مختلفی رایج شد و دیگه اون موسیقی با کلامی که به عنوان تصنیف میشناختیم رنگ باخت و ترانه اومد اون رو جاش رو گرفت و کاربرد تصنیف مختص شد به اون قطعات با کلامی که پیشتر اجرا می شده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. اگر موافق باشید موسیقی بشنویم. پس از شنیدن موسیقی با ادامه برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه در کنار شما خواهیم بود با حضور آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه مون.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو قبله دل ها توی تو جان بی تو.
از نیستان بشنوید.
ادامه برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. موضوعی که آقای شهابی انتخاب کردند درباره محوریت شعر و موسیقی است که در صحبت‌هاشون اشاره کردن به تصنیف، لحن، سرود، شروه، حراره و ترانه. خب آقای شهابی، شما گفتید که ابیاتی که در ترانه گفته میشه یک محدودیتی داره، بعد در تصنیف بلندتره، یعنی دیگه در تصنیف ما محدودیتی نداریم؟
ببینید معمولا تصنیف خیلی بازه، فرم خاصی رو نمیشه براش، نه به لحاظ مضمون نه به لحاظ بله. تعداد ابیات متصور شد. خیلی ظرف پذیر و شکل پذیره.
بله، چون ما ترانه ها رو که میشنویم سه بیت مرتب خواننده اونو تکرار میکنه.
بله، معمولا این
بعد اینقدر بعضی موقع این تکرارها زیاده که آزاردهنده است واقعا.
درست میفرمایید. ما یکی از محدودیت هایی هم که توی ترانه ها داریم و هی داره کوتاه‌تر میشه زمان ترانه است.
بله.
شاید قبلا حدود 5 دقیقه رو در نظر می‌گرفتن آهنگسازا و تنظیم کننده ها، ولی الان به 3 دقیقه و نیم، گاهی حتی 3 دقیقه هم می‌بینیم که کمتر شده. یعنی ببینید، وقتی صحبت از یک قطعه موسیقی میشه، حالا چه تصنیف باشه چه ترانه باشه، تولید کننده وقتی میخواد اثر رو ارائه کنه، در اصل داره زمان رو ارائه میکنه. وقتی یه قطعه موسیقی میخریم، در اصل باید زمان رو بخریم دیگه، اون زمان رو باید اختصاص بدیم که گوش بدیم. ولی متاسفانه خانم باید میبینیم حوصله ها خیلی کم شده. یعنی یک اثر موسیقی یه دقیقش که میگذره، 30 ثانیهش که میگذره، ما سری میریم بعدی، سری میریم بعدی. یعنی اون مجال رو در نظر نمیگیریم تا آهنگساز بتونه درونیات خودش رو، خواننده اون احوال خودش رو کامل برای ما ترسیم کنه.
خب اگر که شنونده و علاقمند به موسیقی واقعا حرفه‌ای باشه، همون دقایق ابتدایی، همون 30 ثانیه اول یا یک دقیقه اول متوجه میشه و تشخیص میده که آیا این ارزش شنیدن داره، یا اینکه من اینو تغییر بدم برم روی موج دیگه، یا برم روی بخش دیگری از موسیقی و اون رو بشنوم. چون این اتفاق میفته که ما داریم، اگر بخوایم که مثلا ارزش گذاری هم نکنیم، موسیقایی که خب حالا به صورت پاپ، جاز یا موسیقی های دیگه، موسیقی که موسیقی ایرانی هست ساخته میشه، زمانی که ما اینا رو گوش میکنیم و برای خودمون یک چارچوبی قائل هستیم برای انتخاب موسیقیمون، همون دقیقه اول ما تشخیص میدیم که زمان بذاریم برای شنیدن این موسیقی یا نذاریم.
درست میفرمایید. یه چیزی که هست خانم وحیدی، ما باید از همون اول وقتی میخوایم قطعه رو انتخاب کنیم هوشمندانه انتخاب کنیم.
بله.
یکی از حالا مصائبی که درگیرش هستیم و مبتلا بهش هستیم، این انواع اپلیکیشن های موسیقی به صورت نمیدونم حالا هوشمند برنامه‌ریزی شده است. شما وقتی که یک اثر رو گوش دادید، بعدی رو واسه شما میچینه.
بله.
یعنی
طبق سلیقه شما پیش میره.
دقیقاً.
بله. هوشمنده.
یه چیزی رو پیدا میگه، سازوکاری رو پیدا میکنه که شما رو مجاب کنه ما بقیه قطعات رو هم بشنوید. ولی به هر حال به عنوان شنونده حرفه‌ای توصیه میشه که آدم هوشمند بره خودش انتخاب کنه. یعنی من فلان آهنگساز دوره کلاسیک رو بشناسم، فلان تصنیف ساز ایرانی رو بشناسم و هوشمند برم اون رو بشنوم، تا احیانا وقتم حالا به نوعی تلف نشه با شنیدن آثار.
حالا در پرانتز نمیدونم چقدر به موضوع ما مربوطه، یه مطلبی رو میخواستم خدمتتون بگم. زمانی که ما یک آلبوم موسیقی رو میخریم، حالا 8 قطعه اثر داخل اون هست، 10 تا، واقعا از بین اونها شاید 2 تاش خیلی عالی باشه و ما مرتب دلمون بخواد اونو گوش کنیم، و ولی باقی خیلی جذاب نیست. یعنی گل اون آلبوم 2 تا 3 تا قطعه میشه و بقیه دیگه خیلی به اون صورت ساخته نشده.
کاملا درسته. بله. بله کاملا درسته. به هر حال ممکنه 2 تا قطعه، 1 دونه قطعه دلپذیرتر باشه برای ما و به قول خواننده ها هیت‌تر بشه. مثلا میگن 2 تا قطعه از اون آلبوم گرفت.
بله.
یعنی دیگه همه پسند شد.
بعد خود اون آلبوم هم مثلا با اون 2 تا اثر یا یه دقیقا. اثری که داخلش هست شناخته میشه،
اصلا زنده میشه اون آلبوم. بله. بله. و مخصوصا توی حالا صحبت برنامه ما موسیقی با کلام هست و انواع موسیقی با کلام، تو قطعات ترانه هایی هم که میبینیم، نمیتونیم بگیم یک آلبومی از فلان خواننده‌ای که به بازار اومده تمام به حال قطعاتش، تمام ترکاش مورد پسند ماست. معمولا یکی دو تا رو انتخاب میکنیم و با این یاری و به مدد این گوشی‌های تلفن همراه میتونیم اینها رو کاملا دسته‌بندی کنیم که به ترتیب برای خودمون پخش بشن. اگر اجازه بدید من یک جمع‌بندی بکنم در انتهای برنامه در خصوص مباحثی که صحبت کردیم. موضوع اصلی گفتگوی امشب برنامه دیستان در بخش کارشناسی اشاره بود به انواع موسیقی با کلام. در خصوص تصنیف صحبت کردیم، در خصوص ترانه صحبت کردیم، در خصوص ملودی، سرود، شروه و حراره صحبت کردیم. ویژگی های هر کدومشون رو گفتیم. انشالله در ادامه سلسله برنامه هایی که با این موضوع داریم در برنامه آینده به مفهوم خاص تصنیف رو بررسی میکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما، از موضوع بسیار خوبی که انتخاب کردید. امیدوارم که بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در برنامه امشب در بخش گفتگو در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه بودیم و درباره موسیقی با کلام، تصنیف، لحن، سرود، شروه، حراره و ترانه موضوعات بسیار خوبی رو آقای شهابی ارائه کردند. من با شما آقای شهابی خداحافظی میکنم، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. با ادامه برنامه نیستان از رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونند. به اتفاق میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز و شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا در ادامه برنامه پیشین باقی گوشه های نغمه اصفهان رو برای شما خواهیم نواخت و نام خواهیم برد. گوشه های بیات راجه که شاهد اون درجه دوم مقام اصفهانه، سپس حزین که یک گونه ملودی که هست بیشتر برای فرود کاربرد داره، آنگاه اوج و عشاق و اشاره به شهناز و فرود به شور درجه پنجم گام اصفهان، یعنی درجه پنجم گام اصفهان سرک نصره هست، به شور ره وارد میشیم. سوز و گداز و گوشه مثنوی بیات راجه. حزین دشتی و فرود به اصفهان. سوز و گداز. آنچه شنیدید ادامه گوشه های ردیف نغمه اصفهان بود که از بیاسراج آغاز کردیم. حزین، عشاق و شهناز و فرود به شور، اشاره به دشتی و سوز و گداز و مثنوی بود.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاس گذاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. من لیدا وحیدی با همراهی تهیه کننده وحید رستگاری، یلدا احتشامی و صدابرداری سینا احمدی پور نیستان رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما شیفتگان موسیقی قرار گرفته باشه. شب خوش، خدا نگهدار.